به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
پیوند پرحاشیه سیاست و سلامت در جمهوری اسلامی. با گذشت 3 هفته از تشکیل دولت ابراهیم رئیسی، روند واکسیناسیون در ایران سرعت گرفته. رئیسی چه کرد که روحانی نکرد؟ واکسن سیاسی به قیمت جان چند هزار نفر تمام شد. با اراده چین و روسیه، سند عضویت دائم ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای امضا شد. یک گام دیگر در پیشبرد سیاست نگاه به شرق. آغاز انتخابات پارلمانی روسیه با یک الگوی آشنا، مخالفانی که زندانی‌اند و منتقدانی که امکان رقابت ندارند. اتحادیه اروپا خود را برای رد انتخابات روسیه در صورت تخلف آماده می‌کند. و روایت یک پناهجوی افغان که آرزوهایش رنگ واقعیت گرفته و ترسهایش تبدیل به خاطره‌ای دور شده. دکتر وحید آریان، پزشکی که حالا زندگیش موضوع نمایشگاهی در لندن شده. وقت بخیر، بیننده امروز هستید با من شرار عزیزی. از همان روزهای اول همه‌گیری ویروس کرونا در ایران و در پی آن واکسیناسیون، سلامت شهروندان با سیاست گره خورد. پیوند نامبارکی که تاوانش با جان هزاران نفر پرداخت شد. این روزها خیلی‌ها با کارت واکسن و سوزنی در بازو در ایران عکسی به اشتراک می‌گذارند. روایت‌های دلگرم کننده از مردمی که حق دارند واکسن مورد اعتماد در کشور خودشان در اختیار داشته باشند. حقی که ماها از آنها دریغ شد. این روزها بعد از گذشت بیش از 3 هفته از تشکیل دولت ابراهیم رئیسی، روند واکسیناسیون در ایران سرعت گرفته. اما سوال اینجاست که در این زمان محدود چه اتفاقی افتاد که پیش از آن نمی افتاد؟ چه تغییر، گشایش و یا حمایتی رخ داد؟ رئیسی چه کرد که روحانی نکرد؟ و از همه مهمتر، واکسن سیاسی که به موقع نرسید به قیمت جان چند هزار نفر تمام شد. شهره جولانی گزارش میده.
انتظار و صفای طولانی شهروندان در ساعاتی از شب گذشته و در روزهای گرم تهران. سوله بحران در بزرگراه کردستان تهران یکی از مراکز واکسیناسیون 24 ساعت است.
این 24 ساعت شدن باعث شده که ازدحام روزها خیلی کمتر بشه و ما خب خیلی از افراد هستن که در روزها شاغل هستن، نمیتونن در روز مراجعه داشته باشن.
مراکز واکسیناسیون کرونا که از 23 شهریور در بعضی شهرهای ایران باز شده.
خیلی قبلتر باید به فکر میافتادن که اینقدر مرگ و میر نداشتیم. خیلی از واقعا دوستان عزیزانشون از دست دادن.
اینجا در مشهد مرکز واکسیناسیون هم شلوغ است. مراجعان دانشجویان و گروه سنی 40 تا 45 سال.
چیزی حدود بالای 10,000 تا دوز واکسن تا الان تزریق شده. ساعت کارش از ساعت 8:30 صبح تا ساعت 4 بعد از ظهر هست که از این رو.
از 20 شهریور در این مرکز در بیرجند دانشجویان با ناباوری صف کشیدند. مانند همه کسانی که این روزها خود را در صفحه واکسیناسیون کرونا می‌بینند با سوالی بزرگ در ذهن.
کاش این کار رو 2-3 ماه پیش انجام می‌دادیم که اینقدر عزیزامون رو از دست ندیم. فقط هم
آخره باید زودتر این اتفاق می‌افتاد دیگه. قطعاً دیره. با توجه به اینکه خب تعداد زیادی از هموطنان متأسفانه فوت کردند.
آمار قربانیان کرونا در ایران با شروع موج پنجم و گسترش سویه دلتا روند تصاعدی گرفت. شمار مبتلایان روزانه و مرگ در ردیف 10 کشور اول دنیا ثابت باقی ماند. اما این روزها مقام‌های ایران از افزایش ظرفیت واکسیناسیون کرونا خبر می‌دهند و از آن مهمتر از تایید واکسنی که ورودش ممنوع اعلام شده بود، یعنی واکسن جانسون اند جانسون.
خب این خیلی کمک کرده واقعا وزارت بهداشت.
محمد رضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو این خبر را اعلام کرده. او پیشتر در مورد علت این تغییر ناگهانی و افزایش ظرفیت واکسیناسیون توضیح داده بود.
وزارت خارجه، بانک مرکزی، هلال احمر، وزارت بهداشت که به عنوان پای ثابت کار همه در کنار هم دارن هفته چند جلسه رو برگزار میکنن و هر مانعی باشه رو سریعا برطرف میکنن. خب این به هر حال در کنار کالای دیپلماتیک و تماسای تلفنی آیه رئیس جمهور تونسته سرعت خیلی بیشتری رو ایجاد بکنه.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
حالا 9 ماه بعد از دستور رهبر جمهوری اسلامی و ممنوع کردن ورود واکسن آمریکایی و بریتانیایی، هم واکسن فایزر وارد شد و هم حالا جانسون اند جانسون آمریکایی مهر تایید می‌گیرد.
شما آمریکایی‌ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید. و وقتی این اتهام وجود داره، کدوم عاقلی به شما اعتماد می‌کنه؟
جانسون اند جانسون واکسن آمریکایی که اینجا در داروسازی یانسن در بلژیک ساخته می شود. در حالی که دیوار توجیه این چرخش ناگهانی در سیاست واکسیناسیون در ایران از ناکارایی و نداشتن عزم جدی دولت پیشین تا تحریم و برجام و FATF بالا می رود، یا حتی راندخاری از قبل بودجه واردات و سیاستی برای حمایت از تولید واکسن داخلی، حالا روشن نیست چطور سبد واکسن ایران که تا چندی پیش خالی مانده بود حالا پر و متنوع شده است. از اسپوتنیک روسی تا آسترازنیکا، فایزر و جانسون اند جانسون آمریکایی. شهره جولانی، لندن.
دکتر آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی از پاریس همراه ما شدن. خوش اومدیم به برنامه امروز. آقای توفیقی، روند واکسیناسیون در ایران سرعت گرفته، اما این سوال اساسی برای خیلی از خانواده‌هایی که عزیزاشون رو از دست دادن مطرحه که چرا تا 4 ماه پیش، 3 ماه پیش این اتفاق نیفتاد و این واکسن از مردم دریغ شد، اما به ناگهان الان در بازار به وفور پیدا میشه.
بله، به قول فردوسی، یکی داستان از پر آب چشم. حقیقتا اتفاقی که در رابطه با وضعیت واکسیناسیون در ایران افتاد، در کنار همه تراژدی هایی که جمهوری اسلامی در 42 سال دیگه خلق کرده، کاملا متفاوت بود. به خاطر اینکه به هر حال در گذشته جنگ میشد، میگفتن جنگ، سیل که میومد میگفتن سیل، نمیدونم اتفاقات مختلف، ولی این بار یک اتفاقی بود که به طور آمدانه جلوی واردات واکسن گرفته شد. در طول 7 ماه گذشته شما ملاحظه بفرمایید بر اساس آمارهایی که خودشون امروز دادن، 58 میلیون واکسن وارد شده، 54% این در 20 روز گذشته وارد شده و در 7 ماه گذشته 46%. این نشان دهنده یک امر غیر طبیعی است. خودشون یک سدی در برابر این واکسیناسیون ایجاد کردند و حالا که آقای خامنه‌ای اراده سیاسیش بر واردات واکسن هستش، از یک طرف برای تطهیر چهره خودش، ببینید چهره آقای خامنه‌ای در طول این در واقع 20 ماه بیش از اندازه تخریب شده. از ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی هست، نارضایتی مردم، همین گزارشی که شما دادید، و خب اینا میبینن این رو، میخوان تطهیر بکنن، چهره آقای خامنه‌ای رو پاک بکنن، و از اون طرف از آقای رئیسی هم منجی بسازن. ولی متاسفانه میشه گفت این به قیمت در واقع جان ایرانیان تمام شده این داستان.
آقای توفیقی، خبرها رسیده که واکسن جانسون اند جانسون هم مجوز واردات گرفته، هم واکسنی که رهبر جمهوری اسلامی واردات از اون کشور از آمریکا رو تحریم کرده بود حدود 9 ماه پیش، اما به ناگهان الان اون واکسن هم میتونه وارد کشور بشه. فکر می‌کنین این تعلل‌ها و این اختلال‌هایی که ایجاد شد در واردات واکسن چه آسیبی به سلامت عمومی و اعتماد مردم زد نسبت به سیستم سلامت و بهداشت در ایران؟
ببینید، جدای از این که بیش از 260 هزار نفر البته بر اساس آمارهای سازمان بهداشت جهانی از ایرانیان جان خودشون رو از دست دادن که میدونیم غیر قابل برگشته، جبران پذیر نیست، و حتی رنج و دردی که بر خانواده ها وارد شده، الان با این وضعیت واکسیناسیون، البته ما خوشحالیم و من واقعا قلبا خوشحالم که مردم به واکسیناسیون دسترسی دارن، ولی جای این سوال باقیه، کسانی که عزیزشون رو از دست دادن که چرا این اتفاق در 7 ماه گذشته، 8 ماه گذشته مثل همه کشورهای اطراف ایران نیفتاد. ببینید، در ابتدای همین سپتامبر بهداشت عمومی بریتانیا یک گزارشی منتشر کرد، گفت که در 9 ماهی که تا اوت، البته 8 ماهی که در بریتانیا برنامه مؤثر واکسیناسیون اتفاق افتاده، از 105 هزار مرگ جلوگیری کرده. همین اتفاق میتونست در ایران هم بیفته. تصور میکنم که این کشتاری که محصول ایدئولوژی و ترجیح شعارهای ایدئولوژی که مثل آمریکا ستیزی و عظمت طلبی آقای خامنه‌ای بود، سالهای سال آثار این در واقع باقی خواهد موند، و اون اعتمادی که مردم از دست دادن، من فکر نمی‌کنم به این راحتی‌ها در واقع قابل جبران باشه.
ممنونم از شما دکتر آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی از پاریس. یک امضا در دوشنبه و تحقق عضویتی که تهران سالها به دنبالش بود. ایران از امروز به عنوان عضو دائم سازمان همکاری‌های شانگهای پذیرفته شد. اقدامی با حمایت روسیه و چین که نشان دهنده تغییر سیاست‌های این سازمان است. ابراهیم رئیسی که برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه شرکت کرده، در صحبت‌هایش از چند جانبه گرایی گفت و مقابله با تحریم‌های آمریکا، تحریم‌هایی که چند سال است دامنگیر روسیه هم شده. هومن میرقاسمی و جزئیات بیشتر.
پذیرفته شدن سند عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای با حمایت روسیه و چین.
ما همیشه از مشارکت تمام عیار ایران در کارهای سازمانمون دفاع کردیم. از اونجا که این کشور نقش مهمی در منطقه اوراسیا بازی میکنه و مدت طولانی با سازمان همکاری شانگهای تعامل کرده، ورود ایران بیشک به افزایش اعتبار بین المللی سازمان کمک میکنه.
تصمیمی که طی سفر ابراهیم رئیسی به تاجیکستان برای شرکت در 21مین اجلاس سران این سازمان گرفته شد، با محوریت بحران افغانستان و به قدرت رسیدن طالبان به دنبال خروج نیروهای آمریکا و ناتو. رئیسی در صحبت‌هایش از چند جانبه گرایی گفت و مقابله با تحریم‌های آمریکا.
سازمان همکاری شانگهای به طراحی ساختارها و مکانیزم‌های مقابله جمعی با تحریم نیاز دارد. تحریم‌های یک جانبه تنها علیه یک کشور نیست، بلکه همان گونه که در سال‌های اخیر روشن شده، تعداد بیشتری از کشورهای مستقل به ویژه اعضای سازمان را در بر می‌گیرد.
پیش از عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای، ایران به عنوان عضو ناظر با این سازمان همکاری می‌کرد. به دلیل مخالفت ازبکستان و تاجیکستان با پذیرفته شدن ایران. از سوی دیگر، زمانی که ایران تحت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل بود، روسیه و چین هم با عضویت ایران مخالف بودند. به علاوه چین تا چندی پیش موضع محتاطانه تری در قبال ایالات متحده اتخاذ کرده بود و علاقه به تشدید تنش نداشت. اما حالا شرایط عوض شده. الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه وضع تحریم‌های متعدد ایالات متحده بر این کشور را به دنبال داشت. و از طرف دیگر رقابت بین چین و ایالات متحده که در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ به یک جنگ تمام عیار اقتصادی منجر شد، حالا جنبه نظامی هم پیدا کرده. روز چهارشنبه بریتانیا، ایالات متحده و استرالیا از یک پیمان سه جانبه امنیتی خبر دادند با هدف اصلی مجهز کردن نیروی دریایی استرالیا به زیر دریایی های هسته‌ای که قرار است در این کشور ساخته شوند. خبری که مخالفت شدید چین را به دنبال داشت، به دلیل آنچه وزارت خارجه این کشور به خطر انداختن امنیت و ثبات در اقیانوس هند و آرام خواند. تحولاتی همزمان که نشانگر تشدید تنش بین بلوک روسیه و چین از یک طرف و ایالات متحده و متحدان سنتیش از سوی دیگر است. هومن میرقاسمی
با ویکتور تو، کارشناس مسائل آسیا و اقیانوسیه که موافق پیوستن ایران به پیمان شانگهای است، گفتگو کردیم و از او در مورد آینده این پیمان در تعاملات منطقه‌ای پرسیدیم. پاسخش رو بشنویم.
این تحول بزرگی برای ایران و روابط بین ایران و چینه. در این حال تصمیم مهمی هم برای سازمان همکاری شانگهای و منطقه است. ایران از سال 2005 عضو ناظر بوده، پس برای رسیدن به عضویت دائم راه طولانی رو پیموده. برای ایران این یک قدم مهم در راستای تحقق دیپلماسی فعالیه که دیدگاه رئیسی بوده. رئیسی به دنبال تعامل با کشورهای همسایه است در خاورمیانه و آسیای مرکزی. این یک قدم بزرگ برای مشارکت اقتصادی و توسعه داخلی ایرانه. این سازمان مشارکت شانگهای رو هم تقویت میکنه. این سازمان 20 سال پیش با 5 عضو شروع به کار کرد. حالا با عضویت ایران 9 عضو دائم داره و تبدیل به یک سازمان با دوام برای امنیت منطقه میشه. روابط بین ایران و عربستان از سال 1960 با مشکل مواجه بوده به دلیل تفاوت‌های دینی و مسائل ژئوپلیتیکی. پس عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای ایدئاله، به دلیل اینکه این سازمان امکان همکاری‌های چند جانبه به ایران میده. این به ایران و عربستان سعودی اجازه میده به طور دوستانه درباره مسائلی که موجب نگرانی همه شده با هم گفتگو کنن. این میتونه موجب تقویت اعتماد بین دو کشور بشه و به اونها کمک کنه در مسائلی که برای دو طرف اهمیت داره همکاری کنن، مسائلی که در کل منطقه تأثیر خواهد گذاشت. به عنوان مثال افغانستان، اتفاقاتی که در افغانستان تحت کنترل طالبان رخ میده به دو طرف و بقیه کشورهای عضو سازمان مربوطه. این فرصت خوبی برای ایران و عربستانه که قدم مثبتی در روابط دو طرفه خود بردارن.
آرام حسامی، استاد علوم سیاسی از کالج مونتگومری همراه ما شدن. خوش اومدین به برنامه امروز. خیلی کوتاه اول بپردازیم که اصلا این پیوستن ایران به عنوان عضو دائم به سازمان همکاری های شانگهای چه منافعی ممکنه برای تهران داشته باشه؟
ببینید، من فکر کنم نه تنها واسه تهران، برای کشورهای دیگه جنبه سلبیش در مورد ایران بیشتر حیاتیه تا جنبه ایجابیش. به این معنا که اگر یک سازمان همکاری در آسیا وجود داره و 8-9 تا عضو داره و ایران جزش نیست، این واسهشون افت داره که چرا نیستن، مثلا که از حدود فکر کنم 14 سال 15 سال دلشون میخواد جزء این سازمان همکاری باشن. ولی از اینکه آیا چه امتیازایی داره، اون خودش سوال 1 میلیون دلاریه، چون میدونی که یکی از هدفهای اصلی این سازمان همکاری مبارزه با تروریسم و افرادگرایی و جدایی طلبان بود. در این مورد اون این همکاری شکست خورده، واقعا کارایی نکرده، یا حتی از نظر به اصطلاح منابع مالی نتونسته اون همکاری کشورها رو جذب کنه که بتونن کاری انجام بدن. اما از این نظر که به هر حال یک جایست برای محاوره و گفتگو و بحث، شکی درش نیست. اما من میخوام یه قدم برم اون مرتبه. ببینید، بیشتر من فکر کنم این سازمان همکاری شانگهای جنبه توازن قدرت داره یا قوا داره تا در حقیقت منافع امنیتی یا اقتصادی. به این معنی که اگر فکر کنید که در مقابل ناتو سازمان همکاری شانگهای میتونه اون خلایی رو که پیمان ورشو داشت پر کنه، تا حالا نکرده و اصلا اراده سیاسی روسیه و چین هم تا حالا بر اون نبوده که این کار انجام بشه. اما اگر فکر کنیم این توازن قوا یا توازن قدرت که ازش نام بردم دو جنبه داره. یه جنبهش با آمریکاست، یعنی کشورهایی که عضون، مخصوصا کشورهای آسیای مرکزی که کوچیک هستن، براتون یک هویتی پیدا میکنه که در مقابل غرب جزء یک گروهی هستن که ممکنه یک توازن قدرتی بین کشورهایی که ممکنه غربگرا باشن ایجاد کنه. ولی این یه جنبشه. یه جنبه دیگه توازن قوا بین روسیه و در واقع چین میشه، یعنی تو خود روسیا یا آسیا باعث بگم در این مورد.
اتفاقا سوال بعدی منم هم راجع به همین بوده. ایران سالها بود که میخواست این موضوع محقق بشه، اما الان ما شاهد این هستیم که چین و روسیه به نوعی حمایت کردن از اینکه حتما تهران بپیونده به این اجلاس. فهم میکنین که روسیه و چین تغییر دادن در سیاست‌های خارجی خودشون، یا اونها الان منافع جدید رو دارن دنبال میکنن که نیاز دارن تهران رو داشته باشن در کنار خودشون؟
بله، آمریکا، همون که گفتم آمریکا، مسئله آمریکاست. یعنی از منظر چین و روسیه در تقابل با آمریکا و در واقع اهداف منطقه‌ایشون، هم چین یک گرایشی به غرب، وقتی میگم غرب به غرب خودشون، یعنی در حقیقت به آسیا اومدن داشت، و هم روسیه میخواست یک سپر دفاعی به وجود بیاره. بنابراین این بیشتر در مقابل آمریکا ممکنه این توازن برقرار بشه که ما در آسیا منافعی داریم. همونجور که میبینید در سوریه، در الان افغانستان و پاکستان، هند، ببینید یک بحثی بود که آیا قدرت‌های جدید یا چند قطبی شدن دنیا در واقع چین و هند رو به عنوان دو قدرت مسجل و مسلم مطرح میکنه در آینده. و اگر این باشه خب بنابراین برای کشورهای مثل ایران، مثل مثلا حالا عربستان که جز این گروه نیست و حتی ناظر هم نیست، ولی اگه در آینده هم وارد بشه بیشتر جنبه در حقیقت به نظر من سمبولیک داره تا منافع مستقیم برای اون کشور. من اینو اینجوری میبینم، این توازن قدرت با آمریکا و در مقابل قدرت هایی که حالا یا چین یا روسیه و هند، یک در حقیقت سازمانی باشه که بتونه این همکاری ها رو ادامه بده. مسابقه که کردید راجع به رابطه ایران و سعودی عربستان سعودی صحبت کرد، ببینید هم پاکستان هم هند جزء سازمان همکاری شانگهای هستن، اگر اشتباه نکنم 4-5 سال عضون. کدوم یکی از مسائل هند و چین با سازمان همکاری شانگهای حل شده؟
آقای حسامی، خیلی مسائل مختلفی الان در حال تغییر هست در همین منطقه آسیای میانه، در خاورمیانه. از یک طرف ما شاهد هستیم که آمریکا از افغانستان عقب میکشه و به نوعی چین الان خیز داره برمیداره برای اینکه وارد افغانستان بشه، راه ابریشم جدید رو میخواد ارائه بکنه. از طرف دیگه خب دیروز ما پیمان سه جانبه داشتیم بین استرالیا، آمریکا و بریتانیا درباره ساخت زیردریایی‌های هسته‌ای. امروز هم خب اجلاس شانگهای تهران رو به عنوان عضو دائم پذیرفته. اینها رو اگر کنار هم قرار بدیم فهم می‌کنین که این روند تعادل قوا در جهان داره به چه سمتی حرکت می‌کنه؟
بله، بسیار پرسش خوبیه، پرسش یه میلیون دلاری هم است. ببینید همونجوری که گفتم صحبت اینه که آیا جهان بعد از 11 سپتامبر 2001 یک قطبی یا چند قطبی یا دو قطبی خواهد شد، اما به خاطر گلوبالیزیشن، این جهانی شدن و همونجور که می‌بینید تغییر و تحولاتی که در خاورمیانه، عراق، سوریه و الان افغانستان و بعد موضع‌گیری آمریکا و مخصوصاً با استرالیا و دریای چین، یعنی این همون که خدمتتون گفتم مسئله توازن قدرت با آمریکاست و آیا میتونه هم سازمان همکاری شانگهای یک گرایشی به آسیا داشته باشه. این مسئله آسیا و مطرح شدن آسیا، چون هم چین هم هند هم روسیه در از نظر فنی تو آسیا هستن، این در مقابل آمریکا و منافع آمریکا در خاورمیانه و بعد خود مطرح شدن چین به عنوان یک قدرت ابرقدرت مطرح میشه، از این منظر خیلی مهم میشه.
ممنونم از شما آرام حسامی، استاد علوم سیاسی در کالج مونتگومری. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. آغاز کار مدارس در افغانستان با یک تفاوت بزرگ. گروه طالبان با انتشار بیانیه ای تنها از دانش آموزان پسر و معلمان مرد دعوت کرد که از 27 شهریور ماه یعنی فردا سر کلاس های درس حاضر شوند. در این بیانیه به دانش آموزان دختر و معلمان زن اشاره ای نشده. طالبان در اقدامی دیگر نام وزارت زنان را به وزارت امر به معروف و نهی از منکر تغییر داد. پنتاگون اعلام کرده آمریکا توافق احتمالی به ارزش 500 میلیون دلار برای ارائه خدمات نظامی به عربستان سعودی از جمله ادامه تعمیر و نگهداری انواع بالگردها را تصویب کرده. این اولین توافق نظامی دولت جو بایدن با ریاض خواهد بود و وزارت خارجه آمریکا آن را برای بررسی به کنگره فرستاده. بر مبنای این توافق 350 متخصص نظامی آمریکایی در مدت 2 سال تجهیزات نظامی عربستان سعودی را تعمیر و بازسازی می کنند. دیوان کیفری بین المللی اجازه تحقیقات کامل درباره آنچه جنگ علیه مواد مخدر رئیس جمهور فیلیپین نامیده می شود را صادر کرده. دیوان بین المللی می گوید اقدام دولت فیلیپین یک حمله غیرقانونی و سیستماتیک به غیر نظامیان است. به گفته قضات این دادگاه، کشتن 10,000 نفر به دستور رودریگو دوترته رئیس جمهور فیلیپین در چارچوب جنگ با قاچاق مواد مخدر می تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. انتخابات پارلمانی روسیه برای مشخص شدن تکلیف 450 کرسی آن از امروز آغاز شد و سه روز به طول می انجامد. حزب روسیه متحد که حزب ولادیمیر پوتین است در دور پیش توانست 343 کرسی را کسب کند. بسیاری از ناظران خارجی و مخالفان داخلی به پوتین نسبت تقلب‌های گسترده در جریان انتخابات را می دهند. همونطور که در خبر آخر شنیدید، انتخابات پارلمانی روسیه در حالی برگزار میشه که بسیاری از کشورها نسبت به آزاد و منصفانه بودن اون با دیده شک نگاه میکنن. پارلمان اروپا با تصویب یک قطعنامه از اتحادیه اروپا خواسته تا برای نپذیرفتن نتیجه این انتخابات در صورت نقض فاحش معیارهای بین المللی آماده باشه. در سوی دیگر ماجرا، در داخل روسیه هم احزاب مخالف در این دوره با رویکردی متفاوت وارد شدند. الکسی ناوالنی، منتقد ولادیمیر پوتین، در پیامی از داخل زندان از مردم خواسته تا در این انتخابات به طور گسترده شرکت کنند و به نامزدهای غیر از لیست روسیه متحد که اونها رو دزدان نفرت انگیز توصیف کرده رأی بدن. با دانا لوئیس، روزنامه‌نگار مقیم لندن که چندین بار با ولادیمیر پوتین مصاحبه کرده، گفتگو کردیم و از او در مورد این انتخابات و رویکرد آقای ناوالنی پرسیدیم.
اساساً این انتخابات یک روند فاسد تحت کنترل کرملین است. مسلماً راهی برای انتخاب از طریق صندوق‌های رأی وجود دارد، اما این یک مسیر بسیار طولانی است. گروه های مخالف به صورت جدی سانسور می شوند. بسیاری از آنها که خارج از لیست روسیه متحد هستند حتی امکان ثبت نام نداشتند و اگر هم ثبت نام کردند با محدودیت های بسیاری برای تبلیغات روبرو شدند. این در شرایطی است که خیلی از آنها ماها پیش از انتخابات حتی دستگیر شدند. تمام امکانات حالا برای حفظ اکثریت لیست روسیه متحد استفاده می شود تا بتوانند قوانین مورد نظر کرملین و شخص پوتین را تصویب کنند و همچنین باید برای او که تا سال 2034 و حتی 2036 در قدرت می‌مانند مانعی نباشد. احزاب زیادی در انتخابات حضور دارند، اما لیست روسیه متحد که حمایت کرملین را پشت سر دارد امیدوار است به راحتی پیروز انتخابات باشد. احزابی همچون حزبی که الکسی ناوالنی آن را رهبری می‌کرد رد صلاحیت شدند، چون از سوی کرملین به عنوان یک تهدید جدی تلقی می‌شود. حزب کمونیست که رأی بسیاری از افراد مسن روسیه را دارد، با اینکه می‌تواند در بخش‌های پیروز شود، ولی نمی‌تواند تهدیدی برای به دست آوردن اکثریت توسط لیست روسیه متحد باشد. اما ناوالنی از زندان می‌خواهد با سیاست رأی هوشمند در بخش‌های مختلف نیروهای غیر لیست متحد را به پیروزی برساند، حتی از لیست کمونیست‌ها و دیگر نیروهایی که شاید اتحادی با او ندارند. این یک راهبرد هوشمند از سوی ناوالنی است که می‌تواند احزاب کوچک را به پیش راند. آنها از ابزارهای مختلفی همچون رسانه‌های اجتماعی بهره می‌برند و به همین دلیل است که کرملین از گوگل و شرکت‌های بزرگ درخواست کرده که مطالب آنها را پنهان کند و حالا این کمپانی‌ها تحت فشار زیادی برای سانسور هستند.
از انتخابات جنجالی روسیه نگاهی کنیم به انتخابات مجلس فدرال کانادا که قرار سه روز دیگه برگزار بشه. انتخاباتی که نخست وزیر فعلی جاستین ترودو به امید تشکیل دولت حد اکثری درخواست اون رو کرده. این انتخابات برای ایرانیان ساکن کانادا هم بسیار مهمه. چه ایرانیایی که به عنوان نامزد برای پیروزی رقابت میکنن و چه ایرانیایی که برای پیشبرد خواسته های جامعه ایرانی کانادایی تلاش میکنن. ایرانیایی که میخوان صدایی در محافل تصمیم گیری کانادا داشته باشند. همکارم مهسا مرتضوی از حال و هوای انتخابات کانادا میگه.
چیزی نمانده به انتخابات در کانادا.
کارزارهای نامزدهای انتخابات مجلس کانادا هر روز داغ‌تر می‌شوند. آمارها نشان می‌دهد که لیبرال‌ها و محافظه‌کاران رقابت تنگاتنگی دارند. اما ایرانی کانادایی‌ها در تورنتو دو نامزد در حزب لیبرال دارند و یک نامزد هم در حزب نیو دموکرات در مونترال. علی احساسی از سال 2015 نماینده مجلس در دولت کانادا است. او میگوید امسال حمایت ایرانی ها بیشتر از دور قبل است، اما نقش ایرانی ها میتواند پررنگ تر باشد.
فکر میکنم مثل هر کمیونیتی عمل هستش که مهمه. اون کسی رو که ما فکر میکنیم میتونه مؤثر باشه، اما از اینکه ایرانی باشن یا ایرانی نباشن، به اونها کمک کنیم که بدونن که یک کمیونیتی هستیم که فعالیم، دست به کاریم و مسائلی که پیش میاد ما هم درش شریک هستیم.
سرنوشت این انتخابات بر رویکرد سیاسی کانادا نسبت به ایران تاثیرگذار است. در کنار آن، اولویت‌های هر حزب در زندگی روزمره صدها هزار ایرانی کانادایی هم نقش خواهد داشت.
فکر می‌کنم مثل هر کمیونیتی دیگری، مثل هر کانادایی، تنوع فکری داریم. یعنی بعضی ها هستن که در مورد یک مسئله به خصوص نگران هستن و بر حسب اون یک مسئله رای میدن. خیلی های دیگه هستن که مسائل رو به قول معروف روی یه ترازوی میذارن و نهایتاً تصمیم میگیرن که از نظرشون کدوم حزب بیشتر پاسخگو هست.
سیاستمداران کارکشته مثل رضا مریدی هم در این کارزارها از کاندیداهای ایرانی حمایت می‌کنند.
مدیریت کشورهای دموکراتیک در دست مردم اون کشور هست. همه مردم باید در مدیریت خانه بزرگشون که همون مملکتشون از کشورشون است باید سهیم باشد.
حالا باید دید مردم در روز 29 شهریور چه کسانی را برای اداره امور کشور کانادا انتخاب می‌کنند. قبل از انحلال مجلس، ایرانیان در پارلمان کانادا دو نماینده داشتند. جامعه پرتعداد ایرانی کانادایی در بیشتر موارد با تمرکز بر دغدغه‌های ملیتی از سیاست‌های کلان کشور کانادا جدا می‌مونه. حالا برای اینکه دو نماینده قبلی دوباره به پارلمان برن یا کاندیدای جدید بتونه پیروز این میدان باشه، مشارکت سیاسی ایرانیان بیش از پیش سرنوشت‌ساز خواهد بود.
نیما مشعوف کاندیدای حزب نیو دموکرات از کبک میگوید با توجه به فاصله کمی که از انقلاب در ایران میگذرد، همه ایرانی ها به سیاست توجه دارند.
سیاسی شدیم و سیاسی موندیم و نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی همیشه فعال هستیم یا موندیم و الان وقتشه که در مملکتی که زندگی میکنیم هم اثرمونو بذاریم و بتونیم به حدی درگیر مسائل سیاسیش باشیم که احساس کنیم که باید در سیاست گذاریش هم دخیل باشیم.
در کانادا هر حزبی که بیشترین تعداد نماینده انتخابی را داشته باشد، رهبری کشور را به دست خواهد گرفت. کشوری که آماده می شود، همه گیری کرونا را پشت سر گذاشته و دوباره شکوفا شود. مهسا مرتضوی، تورنتو.
مهاجرت برای زندگی بهتر شاید این روزها در فکر بسیاری جا خوش کرده باشه. رفتن و کندن و بریدن از همه ریشه ها و تعلقات و رسیدن به جایی که شاید آسمانش همین رنگ نباشد. در میان درخواست های پناهجویی و یا مهاجرت به خاطر شغل و مهارت، ایرانیان و افغان ها سال هاست در رده های بالایی قرار دارند. همزبان ها و همسایگانی که وطن برایشان هرگز وطن نشده. این روزها در لندن نمایشگاهی برای تقدیر از 10 فرد موفق از جامعه مهاجران بریتانیا برگزار شده. یکی از این افراد دکتر وحید آریان است. پزشکی که در 15 سالگی به دلیل جنگ در افغانستان مجبور به ترک کشورش شد. او امروز نه تنها پزشکی موفق بلکه کارنامه‌ای درخشان در خدمات خیریه دارد. همکارم نرگس توسلیان گزارش میده.
در بینشان جوان هستند و مسن. دو نفرشان بیش از 80 سال پیش از شنگ سربازان نازی فرار کردند و دو نفرشان همین چند سال پیش از جنگ داخلی سوریه به بریتانیا پناه آوردند. نمایشگاهی با عنوان پناهندگان سابق. این روزها در لندن نمایشگاهی برای تقدیر از 10 نفر برگزار میشه. 10 نفر از مشاغل مختلف، از دکتر و وکیل گرفته تا هنرمند و سیاستمدار و استاد دانشگاه. وجه اشتراک اصلی همه این افراد اینه که روزی به عنوان پناهجو وارد بریتانیا شدند و در رشته‌هایی که دوست داشتن موفق شدند و دستاوردهای مهمی هم کسب کردند. دکتر وحید آریان یکی از همین افراد است. کودکی وحید در جنگ افغانستان گذشت. رویایش برای دکتر شدن به همان سالها برمیگردد.
5 سال اول عمرم در حال فرار از بمب و خمپاره در کابل گذشت. بعد به مدت 3 سال در کمپ پناهجویان در پیشاور پاکستان زندگی کردیم. مثل میلیون ها پناهجوی دیگه در شرایطی غیر انسانی به سر می بردیم. مایحتاج ابتدایی اولی هم وجود نداشت. اینجا بود که خیلی از ماها به بیماری‌های مثل مالاریا دچار شدیم. من سل هم گرفتم. این مسئله البته انگیزه ای شد برای من که دکتر بشم.
وقتی در 15 سالگی تنها به بریتانیا آمد، نه پولی در بساط داشت، نه زبان می‌دانست.
وقتی من از افغانستان بیرون شدم، سنم 15 بود. در اینجا که من به انگلستان آمدم به شکل رفیجی، برای من زمینه خیلی خوب مساعد بود. از او خاطر بود که من یکی جانم به حفاظت رسید و از دیگه توانستم که من کار هم بکنم و درس هم بخوانم، که از خاطر از او توانستم به کمبریج یونیورسیتی برم و هاروارد و بالاخره دکتر شوم.
اما این همه داستان وحید نیست. دکتر وحید آریان در کنار طبابت فعالیت‌های داوطلبانه زیادی هم انجام داده و به پاس این فعالیت‌ها جوایز متعددی هم دریافت کرده. از جمله فعالیت‌های وی میتوان به تأسیس بنیاد خیریه آریان تلهیل اشاره کرد. بنیادی که به پزشکان مناطق جنگ زده و محروم کمک می‌کند تا به واسطه تکنولوژی و تلفن‌های هوشمند از خدمات مشاوره‌ای پزشکان داوطلب در بریتانیا و دیگر کشورها استفاده کنند. فهید معتقد است اما الان پذیرش و حمایت از پناهجویان مانند قبل نیست.
فعلا مهاجره که می آین متاسفانه زمینه برشان اوقدر مساعد نیست، قسمی که زمینه بر من مساعد بود در سال 1999. و من این امید دارم که دولت انگلستان و مردم انگلیس به این توجه بکنن و از مهاجرین استقبال به خوب بکنن.
پذیرش پناهجویان و فراهم کردن شرایط شروع دوباره زندگی خواسته این روزهای پناهجویانیست که با سیاست‌های سختگیرانه دولت‌ها در این زمینه مواجه می‌شوند. شرایطی که اگر تحقق نمی‌یافت، احتمالاً این 10 نفر سرنوشت دیگری داشتند. نرگس توسلیان، لندن.
پیشرفت علم و فناوری عرصه هنر را هم دگرگون کرده. استفاده خلاق از علم برای برگزاری نمایشگاه‌هایی که تمام حواس بیننده را درگیر می‌کند و او را در مرکز خلق اثر قرار می‌دهد. پیشروی هنر دیجیتال در عرصه عمومی این روزها در نمایشگاهی در لس آنجلس پیش چشم بازدید کنندگان قرار گرفته. محلی برای ستایش نور و تاریکی و رنگ و جان بخشیدن به خیالی دور. تصاویری که دست مخاطب را می‌گیرد و با خود به قلب رویا می‌برد. رویایی که تکرار می‌شود و صیقل می‌دهد روزمرگی‌ها را. نیلوفر منصوری گزارش میده.
بلوار هالیوود، یکی از نقاط مهم گردشگری جهان، مرکز سالن‌های مشهور نمایش، پیاده‌روی ستاره‌های مشاهیر و البته گوناگونی نمایشگاه و گالری‌های هنری.
اگزیبیشن یا گالری رویاها در قلب بلوار هالیوود مکانی است که به تازگی افتتاح شده تا به لیست بلند جذابیت‌های این قسمت از لس آنجلس اضافه بشه. این گالری با الهام از اثر اتاق بی انتها توسط هنرمند ژاپنی یایو کاساما ساخته شده. این گالری در واقع نمونه است از اونچه که پیشروی هنر دیجیتال در عرصه عمومی توصیف میشه.
محل ستایش نور و تاریکی، بازی با هنر نورپردازی، اما در قالبی تازه، هنر مولتی‌مدیا یا همه جانبه، وقتی تکنولوژی پا به عرصه ظهور میذاره و بازدید کننده در مرکز اثر هنری قرار میگیره. شش اتاق تو در تو که انواع نور با طیف‌های متفاوت رنگی از پروژکشن‌ها بر دیوارها و زمین تابیدند. هر یک برای نمایش گونه‌ای از خیال، گاهی قابی از گل‌های شناور یا ذرات درخشان بی‌نهایت و گاهی پرواز پروانه‌های رقصان با اشاره یک دست. گالری رویاها نمادی از رونق هنرهای دیجیتال در جهان امروز، جایی که بازی با رنگ و نور و سایه حد و مرزی نداره، حتی تا خارج از تصور و تا آن سوی رویاها. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
در فلورانس کتاب کمدی الهی دانته که یکی از شاهکارهای تاریخ ادبیات به صورت سه بعدی بازسازی شده. بعد از موفقیت نمونه‌های بازسازی شده دیگر، حالا دوستداران ادبیات و هنر و البته فناوری این شانس رو دارن که سفر خیالی دانته به دوزخ، برزخ و بهشت رو از نزدیک ببینن. تا امروز دیگه، وقت خوش.